26/2/95 درس و اصول مبحث انصداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل انصداد رو دیرو شروع کردیم، مقدماتش رو خدمت شما گفتیم. شیخ مقدمات دلیل انصداد رو 4 تا گفته بود، آقای آخوند 5 تا کرده بودن و ما ملاحظه فرمودید که یکی هم از شیخ کمتر گفتیم و عدد مقدمات رو به 3 رساندیم. مقدماتی که لازم بود این بود. مقدمه اول، علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه فعلیه در شریعت مقدس. مقدمه دوم این که به این احکام طریق علم و علمی مسدود است. ما نه راه علم داریم و نه راه علمی به این احکام است. و مقدمه ثالث این بود که احتیاط تام در همه اطراف علم اجمالی از مظنونات و مشکوکات و موهومات امکان ندارد، یا عقلا یا شرعا نهی شده است یا عقلا امکان ندارد. بنابراین و مقدمه چهارم شیخم این بود که رجوع به اصول عملیه نافیه هم در اطراف علم اجمالی جایز نیست، که گفتیم این مقدمه لازم نیست. بنابراین نتیجه میشد که حجیت مطلق زن. ما حالا این مقدمات رو باید بحث کنیم، ببینیم آیا این مقدمات تمام میشود یا نه. اگر مقدمات تمام بشد خیلی خوب، دلیل تمام بشه، و الا فلا. حالا از مقدمه اول شروع میکنیم. پس بحثمون الان در جهت ثانیه بحث است، آیا مقدمات دلیل انصداد تمام است که ذکر کرده اند، یا مقدمات دلیل انصداد تمام نیست. و اما المقدمه الاولى، اول مقدمه اولی این است که علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه فعلیه در شریعت مقدسه مثل واجبات و محرمات. این مقدمه اول تمام است این مقدمه؟ بحث میکنیم، میگم بله، چنین علم اجمالی نسبت به احکام الزامیه فعلیه در شریعت مقدسه وجود دارد. و منشأ این علم اجمالی چیست؟ منشأ این علم اجمالی این است که ما اعتقاد داریم که دین درش شریعت هم وجود دارد. شریعت به معنای چیست؟ به معنای جعل احکام شرعیه الزامیه و غیره. یعنی ما اعتقاد داریم که در دین یه فقهی وجود دارد، قوانین و مقرراتی وجود دارد شامل واجبات و محرمات و تکالیف غیر الزامیه، مباحات، مستحبات، مکروهات. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا معنای شریعت همین است. شریعت یعنی فقه، یعنی قانون، یعنی جعل احکام شرعیه بر طبق مصالح و مفاسد. جعل احکام شرعیه ای که مشکلات بزرگ انسانها را حل کند، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، فردی، مادی، معنوی و عدالت اجتماعی و توازن را در اجتماع به وجود بیارد. مطلبو گرفتید؟ اصلا جعل شریعت برای چیست؟ جعل شریعت برای حل مشاکل است، نه اینکه خود شریعت یه مشکلی باشد. یعنی شریعت آمده است که دست و پای مردم را باز کند، نه اینکه خودش دست و پا مردم را ببندد. اومده است مشکلات مردم را حل کند، نه اینکه خودش یه مشکله بر مشکلات مردم بیفزاید. اینا را فراموش نکن. خب پس این قبول، علم اجمالی به یه چنین تکالیفی وجود دارد. منشأ علم اجمالی هم این است که می دانیم در دین شریعت وجود دارد. ببینید دین فقط شریعت نیست، اما یه قسم از دین شریعت است، قسم دیگرش هم اعتقاداته، قسم سومش هم اخلاقیات. بنابراین یک قسم از دین شریعت است که قانونگذاری و مقرراتش باشه. اگر کسی بیاد ادعا کند بله این علم اجمالی که شما گفتید هست، لکن این علم اجمالی که علم اجمالی کبیری هم هست، این علم اجمالی ما مضطر هستیم به ارتکاب بعضی از افرادش، یعنی بعضی کارها رو ما مجبوریم انجام بدیم. حالا شما اگر گفتید نه شما مجبور به انجامش هم نیستین، میگم بسیار خوب، یا مختارم هستیم یا می توانیم انجام بدهیم یا ندهیم، و از دو حال که خارج نیست. فعل خارجی را یا شما انجام می دهید یا ترک می کنید، شق ثالث که ندارد. اگر انجام دادید من المحتمل که حرام باشد، بنابراین شما مرتکب چه شده اید؟ حرام شده اید. من المحتمل. اگر ترک بکنید من المحتمل که چه باشد؟ واجب باشد. و شما واجبی رو چه کرده اید؟ ترک کرده اید. بنابراین چون انسان در افعال خودش اما فاعلن او تارکن ولا ثالث بینهما، خیلی خوب، اگر فاعل است، چون حکم شرعی مجهوله، نمیدونیم حکم شرعی چیست، اگر اون فعل را انجام میدهد، خب اگه واجب باشد انجام داده هیچ، اما اگر حرام باشد مرتکب حرام شد. اگر تارک بشد فعل را، خب اگر حرام باشد هیچ، حرام رو ترک کرد، مشکلی نه. اما اگر واجب باشد تارک چه شده است؟ تارک واجب شده. بنابراین مستشکل اینو میگه، این قلت میگه آقا ما در افعالی که انجام میدهیم اما تارکیم و اما فاعلیم، و در هر کدوم از اینا یه احتمال وجوب و یه احتمال حرمت وجود دارد که نادیده گرفته میشود. بنابراین این علم اجمالی رو ما مضطر هستیم که بعض اطرافش رو اتیان کنیم، و وقتی شما علم اجمالی رو اضطرار دارید به این که بعض اطرافش رو اتیان بکنید، علم اجمالی دیگه از تنجیز چه میشد؟ خارج میشد. دیگه علم اجمالی شما منجز نیست. پس بنابراین بله علم اجمالی وجود دارد نسبت به اینکه در شریعت تکالیفی هست، اما این علم اجمالی تنجیز ندارد. پس بنابراین مقدمه اول تمام نمی شود. متوجه شدی؟ میگه علم، نمیگه علم اجمالی نیست مستشکل ما، ان قلت، میگه بله این علم اجمالی هست، اما لا محال ما مجبوریم تکالیفه که در اعمالی ما لا محاله در خارج نسبت به افعال یا فاعلیم یا تارکیم، در هر کدوم شبهه مخالفش وجود دارد. اگر فاعلیم من المحتمل که فاعل حرام باشیم، اگر تارکیم من المحتمل که تارک واجب باشیم، لکن از این دو حال خارج نیست، بالاخره یا باید انجام بده یا انجام نده، شق سوم ندارد. بنابراین وقتی مضطر به یکی از این دوتا هستی، پس بنابراین این علم اجمالی شما نسبت به بعض اطرافش شما اضطرار دارید. وقتی نسبت به بعض اطراف علم اجمالی اضطرار پیدا کردی، دیگه چنین علم اجمالی تنجیز نداره. پس علم اجمالی هست اما تنجیزی ندارد، تمامش. این اشکال. بله؟ مانعی نداره. علم اجمالی از تنجیز افتاد به هر دلیلی که باشه. یعنی دیگه علم اجمالی منجز، علم اجمالی هست اما منجز نیست، یعنی وجودش میشد کل عدم. مثل علم اجمالی دیرو برای شما گفتم به نجاست قبای من یا تاج ملکه الیزابت. توجه میفرمایید؟ این علم اجمالی به فرض وجودش هم تنجیزی ندارد. وقتی تنجیز ندارد یعنی اثری برش بار نمیشد. میگد این علم میگد این علم اجمالی اینجا مستشکل میگه چون شما مضطر هستید به بعض اطرافش، پس علم اجمالی از تنجیز خارج میشد. این اشکال. وقتی علم اجمالی از تنجیز خارج میشد کل عدم است. کل عدم شد یعنی همین جا مقدمات انسداد شما از بین رفت. مقدمه اول که از بین بره فرق ندارد دیگه. احد مقدمات که اشکال پیدا کند دیگه بفرمایید نتیجه مترتب نمی شود. این انقلت. قلت و جواب. اولا اضطرار علا اقسامی هست. یکی اضطرار به غیر معین است. اگر شما اضطرار پیدا کنید به غیر معین، مبنای ما این است که اضطرار به غیر معین موجب انحلال علم اجمالی نمی شود. مثال، دو تا ظرف دارید، آب درش است، علم اجمالی به نجاست احد هما دارید، باید از هر دو چکار کنید؟ اجتناب کنید. این دو ظرف آب با شماست، در وسط بیابان بی آب مضطر شدید به شرب احد هما. تشنگی نخورید ننوشید تلف میشید، مضطر به شرب احد ما هستید. یکیش را لا علت تعین میتوانید وردارید بخورید چون مضطر شدید. اون یکی چی؟ اون یکی آیا علم اجمالی شما نسبت به اون یکی از اعتبار میفتد؟ شما اون یکی که مجبور شدی بخوری، بله، چون مضطری شربش برای شما جایز. لکن لا به عینه است، کدوم رو برداری بخوری فرق نمی کند، هر کدوم رو میخوایی برداری. وقتی لا به عینه شد، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینی که لا به عینه شد، مضطر به شرب احد هما لا به عینه هستید، موجب انحلال علم اجمالی شما نمیشد. آیا اینا که خوردی باز احتمال نجاست تو اون یکی میدی یا نمیدی؟ احتمال نجاستمون در اون ظرف باقی مانده باقی است. علم اجمالی نسبت به او تنجیزش رو دارد. این اولا. و ما نحنفی اینه، شما مضطر هستید به انجام افعالی اما این افعال اضطرار لا به عینه هست. هر کسی هرچی رو میخواد انجام میدهد و ترک میکند. دقت میکنید؟ اینجور نیست که به یه افراد خاصی مضطر باشید در انجام یا در ترک. وقتی که اضطرار به لا به عینه شد، اضطرار لا به عینه موجب انحلال علم اجمالی نمی شود. هازا اولا. و ثانیا، به فرض شما گفتید نه آقا، اضطرار لا به عینه هم موجب انحلال علم اجمالی می شود. مثل مثالی که زدیم، کما علیه آقای آخوند. محقق خراسانی بر این است که اضطرار لا به عینه هم موجب انحلال علم اجمالی می شود و دیگه علم اجمالی از تنجیز می افتد. خیلی خوب، این مبنا را قبول نداریم اولا. ثانیا، خیلی خوب، به فرض که موجب انحلال علم اجمالی بشود و به فرض ما مبنای آقای آخوند را بپذیریم در انحلال علم اجمالی، الا این که موجب انحلالش میشد به فرضی که معلوم بالاجمال شما قابلیت انطباق بر اونی که مضطرش شده باشید را داشته باشد. یعنی دو تا ظرف آب است. علم اجمالی به نجاست احده ما دارید، مضطر شدید به شرب احده ما، اون یکی را که خوردید من المحتمل که نجاستم تو همون که شرب کرده ای باشد، من المحتمل هست یا نه؟ پس قابلیت دارد علم اجمالی شما منطبق بشود بر همون چیزی که شما بهش چه شدید؟ مضطر شدید. درسته؟ همونی که مضطر شدید من المحتمل، نه اینکه علم داریم و احتمال می رود. آیا احتمال می دون شما همون ظرف نجس رو نوشیده باشید؟ بله ممکن. خیلی خوب، اون وقت اگر احتمال بدهید که ظرف نجس رو نوشیده اید، میگن که چه آقای آخوند و شیخ، یادون باشد این دو بزرگوار میفرمودن اگر احتمال بدهید که اون بله شیئی که نوشیده ای مضطر شده ای به او، احتمال بدهی نجاست در اون طرف باشد، دیگه علم اجمالی منحل می شود. به صرف احتمال که شیخ هم می فرمود اگر احتمال بدهی علم اجمالی کبیر منحل می شود بر علم اجمالی صغیر، صرف احتمال دیگه موجب چه می شد؟ انحلال می شد. آقای آخوندم قبول کرد. اینجا هم آقای آخوند رو همون مبنا میگه. میگه مضطر شدی به شرب احده ما، شربش حلاله. دست دو گذاشتی روی ظرف و نوشیدی، احتمال میده این نجس رو خورده باشی؟ بله احتمال میده. پس اون یکی دیگه چیه؟ اون طرف میشد پاک. توجه فرمودی؟ خیلی. چی؟
این
یک شمی
که
مونده سا
نخورده.
دارن آقای اجازه بده. اینا میگن ما داریم میگم این علم اجمالی اینجا صاحب کنی. این علم اجمالی رو میگن تنجیز نداره. چرا؟ چون شما مضطر به بعض افرادش. خیلی خوب، ما میخوام این رو مناقشه کنیم. چی رو میخوام مناقشه کنیم؟ که نه، علم اجمالی اینجا بازم تنجیز دارد ولو شما مضطر به بعض اطرافش. مناقشه یه اول گفتیم اضطرار به بعض افراد موجب نمیشد علم اجمالی منحل بشد. علم اجمالی نسبت به بقیه سر جاش است. اشکال اول. اشکال دوم اینه که الان دارم تقریر میکنم، نقد دوم به این اشکال، به این مستشکل، به این انقل، نقد دوم این است که خیلی خوب، اون جایی علم اجمالی به اضطرار منحل میشود. کجا منحل میشد؟ اون جایی منحل میشد که شما احتمال بدهی علم اجمالی در همون مضطر و الی هست. احتمال تطبیق مورد علم اجمالی با مضطر و الی را بدهی، اگر این احتمال را دادی منحل می شد. توجه کردی؟
صبر کن. شبهی.
اما در داستان ما شما اون افعالی را که مضطری انجام بدهی یا ترک کنی، خیلی خوب، به اونا اضطرار داری، یا انجام بده یا ترک کن، هر کدومش رو که میخواهی. آیا در بقیه افعال که شما مضطر به انجام و ترکش نیستید نسبت به اونا حکم شرعی وجود ندارد؟ نسبت به اونا هم حکم شرعی هست. توجه میکنی؟ اینا رو شما مضطری که یا افعل یا لا تفعل. خب من و شما به یه افعال خاصی اضطرار پیدا میکنیم که انجام بدهیم. خارج از دایره مضطر ما آیا هیچ فعلی دیگه نیست؟ الا ما شاء الله چیه؟ افعال هست. آیا اون افعال شما احتمال نمیدهید که اون افعال احکامی داشته باشه؟ نه احتمال، بالقطع و الیقین اونا احکام برای خودش داره. یعنی احد از احکام خمسه تکلیفی گره اون الباقی چیه؟ داراست. یعنی شما اینجا به اینا اضطرار دارید، اما احتمال انحلال علم اجمالی نمیرن. چرا؟ چون شما این افعال رو مضطری، آیا بیرون این افعال افعال دیگری نیست؟ الا ما شاء الله. آیا بیرون این افعال که افعال دیگری الا ما شاء الله وجود دارد، اونا حکم شرعی ندارد؟ حکم شرعی. پس بنابراین شما حکم شرعی اونا رو نمیدونید چیست. توجه فرمودید؟ بنابراین این فرمایشی که گفته اند موجب انحلال علم اجمالی نمیشد و این ادعا ناتمام است. درست شد؟ بله. متوجه شدن آقایون که چه عرض کردم؟ که علم اجمالی به فرضی که شما اضطرار به احد اطرافش داشته باشید در فرضی منحل میشد که شما احتمال بدهی که در همون مضطر اونی که علم اجمالی داری تو همون مضطر باشه و بیرونش دیگه چیزی نباشد. اما تو ما نحن فیه بیرونشو میدانی که افعالی هست و اون افعال احکامی دارد. بنابراین علم اجمالی دون منحل به این افعالی که بهش مضطر هستید نمیشود. بله، یک نکته وجود دارد و اون این است که ما اینجا سه تا علم اجمالی توجه می‌فرمایید؟ سه تا علم اجمالی. یه علم اجمالی یه کبیر داریم و اون این است که افعالی که وجود دارد، این افعال علم اجمالی به تکالیف الزامیه فعلیه شرعیه داره. علم اجمالی به تکالیف الزامیه فعلیه شرعیه. این علم اجمالی کبیر. یک علم اجمالی متوسط داریم. علم اجمالی متوسط چیه آقای سعادت؟ این است که اون تکالیف فعلیه الزامیه در دایره امارات و حجج شرعیه بیان شده است. پس اونایی که تکلیف الزامیه شرعیه هست در دایره امارات و حجج شرعیه بیان شده است. اینم علم اجمالی متوسط است. یه علم اجمالی صغیرم داریم. این علم اجمالی صغیر این است که تمام اون تکالیف شرعیه‌ای که در دایره امارات وجود دارد، تمام اونها در روایاتی که از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام در کتب معتبره به ما رسیده است بیان شده است. توجه فرمودید؟ این علم اجمالی صغیر. یه علم اجمالی کبیر شد، یه متوسط شد، یه صغیر شد. علم اجمالی صغیر این است که تمام اون چیزهایی را که علم داریم که امارات و حجج شرعی بالمعنی العام برش دلالت دارد، تمام اونا در روایات معتبره صادره از ائمه معصومین در کتبه که در کتب معتبر ذکر شده است بیان دارد. توجه میکنی؟ بنابراین این شد سه تا علم اجمالی. ما مدعی هستیم خدمت شما علم اجمالی کبیر اولا منحل میشد به علم اجمالی متوسط. یعنی اینی که من علم اجمالی دارم که در شریعت مقدسه تکالیف الزامیه فعلی وجود دارد منحل میشد به این که این تکالیف الزامیه فعلیه تمامش در امارات بالمعنی الاعم و حجج شرعیه بالمعنی الاعم ذکر شده است، به حیث که من دیگه احتمال نمیدم بیرون اون چیزی که امارات میگد چیز دیگری باشد. توجه کردی؟ این علم اجمالی متوسط. ثم متوسطم منحل میشود به صغیر. چجوری؟ من میدانم که در روایات صادره از ائمه معصومین در کتب معتبره این تکالیف الزامیه ذکر شده است و احتمال میدم بیرون این روایات دیگه اصلا تکلیف الزامیه ای که در بقیه امارات باشد نباشد. درست شد؟ پس بنابراین علم اجمالی کبیر منحل به متوسط همه امارات و علم اجمالی متوسط منحل می شود به علم اجمالی صغیر، یعنی علم اجمالی در دایره چی؟ روایات، در دایره روایات در کتب معتبره. بله این انحلال را قبول دارم. توجه می کنید؟ انحلال از علم اجمالی کبیر به متوسط و به صغیر به این بیانی که به شما گفتم. نتیجه این علم اجمالی صغیر میشد چی؟ نتیجه این علم اجمالی صغیر میشد این که ما در دایره روایات باید چیکار کنیم؟ در دایره روایات باید محدوده احتیاط شما میشد چی؟ روایات. در محدوده روایات باید احتیاط کنیم، نه چیزی دیگه بیرون روایات، چون علم اجمالی منحل شد به این صغیر، به روایات. هرچه هست این توه، هرچه هست داخل در روایات هست. وقتی علم اجمالی دون منحل بشود به این علم اجمالی صغیر، اون وقت دایره بفرمایید چی؟ دایره احتیاط شما محدود می شود به چی؟ به روایات. اینو داشته باشید. ما این انحلال رو می پذیریم که اینجور انحلال اون علم اجمالی کبیر شما منحل می شود به این علم اجمالی صغیری که در روایات وجود دارد. این را اگر کسی ادعا کند و بپذیرد، وقت نتیجهش میدونین چه میشد؟ وقت نتیجهش میشد این که شما در دایره روایات باید احتیاط کنید. وقت احتیاط در دایره روایات دیگه نموجب اختلال چه میشد؟ نموجب اختلال نظام میشد، نموجب عسر و حرج میشد. شما این روایت رو میبینی؟ اونیش که به احتیاط نزدیکتره اونو اخذ میکنی. خلاص توجه کردی؟ نه، چون دایره کم شد. وقتی دایره محدود به روایات شد، شما در روایات باید احتیاط بکنی. و اون مقدمه سوم که میگفت احتیاط تام بخوای بکنی یا عقلا ممکن نیست، موجب اختلال به نظام میشن، یا شرعا ممکن نیست، شارع به شما رخصت داده است به ادله نفی عسر و حرج که احتیاط نکنی. الان دیگه نه اختلال نظام میشه نه عسر و حرج میشه. تو دایره روایات آقای خدایی احتیاط میکنی، نه تو دایره کتابچه‌ای که دست دونه روایات. کدوم؟ تنجیز سر جاشه؟ چی؟ بله، احتیاط مختص می شود به روایات، رو این مبنایی که خدمت شد. مثالش رو چه مثال بزنم دیگه؟ اینا ما انحلال، وقتی شما احتمال می دهی که بیرون این علم اجمالی متوسط دیگه ما تکلیف الزامی نداشته باش، رو مبنای شیخ و آخوند که گفتن احتمال اگر بدهی علم اجمالی منحل میشه. احتمال میدیم بیرون این علم اجمالی متوسط که دایره امارات است دیگه تکلیفی نداشته باشه، در نتیجه اون علم اجمالی منحل به این متوسط میشه. در دایره امارات هم احتمال میدهیم بیرون از روایات چیزی نباشه، بنابراین باز این علم اجمالی متوسط تبدیل میشد به علم اجمالی صغیر. و اون این است که هر آنچه که تکلیف الزامی داشته باشیم من المحتمل که همش تو روایات باشه، بنابراین نتیجه این میشد که علم اجمالی را اگر گفتید منحل به این صغیر میشد که روایات نقل شده در کتابهای معتبره هست، بنابراین شما تو دایره این روایات باید احتیاط کنید. احتیاط در دایره این روایات هم نه اختلال نظام را در پی میارد نه عسر حرج را. این مقدمه اولا. پس ما اجازه نتیجه مقدمه اولا را میپذیریم، اما من المحتمل رو مبنای شیخ و هاکذا رو مبنای آقای آخوند که این علم اجمالی کبیر منحل بشود به علم اجمالی صغیر روایات، و اگر این شد وقت مقدم سومتون دیگه از کار می افتد که اختلال نظام باشد و عسر و حرج و احتیاط تام ممکن نیست. چرا؟ چون علم اجمالی صغیر شد احتیاط تام ممکن است. بفرمایید.
این انتظار چه دیگه اینجوری به وجود میاد؟ خیلی فرق با خیلی انتظار پیدا نمی کنه. چرا؟ چون اونا هم به روایات هم عمل بکنن، این هم به روایات هم عمل بکنن.
خب فرق کن تفاوت
یه احتیاطی در دایره روایات.
احسن تو میشد احتیاط در دایره روایات، یعنی اگر کسی شد انسدادی روایت معتبره میگد اگر رفتی به اماکن اربعه، مسافر در اماکن اربعه، نمازش چیه؟ تمام است، میتواند تمام بخونه. روایت میگد تمام بخون، مخیری میخوای تمام بخونی اشکالی نداره. روایت اینو میگه، روایتش هم معتبره است، درسته؟ خب از اون طرف میدونیم وظیفه مسافر قصر است، احتیاط به شما میگد چی؟ احتیاط. احتیاط میگه جمع یا میگه قصر؟ احتیاط میگه قصر، چون اونی که گفت در اماکن اربعه گفت مخیر بین قصر و تمامی، پس اگر قصر بخونی قصر قطعا تکلیف ده انجام ده، درسته؟ پس احتیاط میگه قصر. ولذا آقایونی که انسدادیان در همین اماکن اربعه مثل آیت الله زنجانی شبیر متزل در اماکن اربعه آقای زنجانی میگه قصر. چرا؟ چون انسدادیست، لیکن نه انسدادیه اون انسدادیه کبیر، توجه میکنید؟ انسدادیه به روایات، میگد هرچه هست داخل این روایاته، داخل این روایات من باید احتیاط کنم. وقتی داخل این روایات باید احتیاط کنم، بنابراین قصر بخونم به روایات تخییر عمل کردم، چون یه شقشم قصر بود دیگه. از اون طرف قاعده کلی صلات مسافرم قصر به اونم عمل کردم، پس بنابراین من باید احتیاط کنم. اونی که میگه نه ظن خاص معتبر است، میگه نه این روایت دلیل معتبر سندن دلالتن تمام است، اعتبار داره، تخییر داره، تمام هم خوندی اشکالی نداره. فرقشون اینجا ظاهر میشه. مقدمه ثانیه چه بود؟ مقدمه ثانیه این است که این احکام شرعیه الزامیه فعلیه را من طریق علم تفصیلی بهش ندارم که بتوانم به علم وجدانی ازش اطلاع پیدا کنم. توجه میکنه؟ چرا؟ به خاطر این که باب علم وجدانی منصد است حتی فی زمن الحضور آقای سعادت، یعنی حتی در زمان حضور پیغمبر و امام هم انصداد داره، چه برسد در زمان چی؟ غیبت. و چه برسد بعد از فاصله شدن قرنها؟ چرا؟ به خاطر این که در زمان حضورم انفتاح مال اونایی بود نسبت به باب علم وجدانی، اونایی بود که محضر پیغمبر را چه میکردن؟ درک میکردن. همه که بغلی پیغمبر نبودن، همه که تو مدینه نبودن، همه که تو مدینه پیش امام صادق و امام باقر نبودن، این همه مؤمنین در اقصاء کره زمین چه بودن؟ پراکنده بودن. اون بیچاره از کجا پیدا کنن علم وجدانی؟ اونا غیر این بود که براشون چه می آوردن؟ خبر می آوردن. غیر این بود که براشون روایت نقل می شد و روایت و خبرم احتمال صدق و چه دارد؟ کسب. پس بنابراین علم وجدانی حتی در زمان حضور برای همه مردم قابل دسترسی نیست. توجه میکنید؟ این مال زمان حضورش، تا چه رسد به زمان غیبت و تا چه رسد به این فصل 15 قرن یا 13 قرنی که ما تا زمان معصومینمون که حاضر بودن داریم. 13 قرن فاصله شده است آقا، همه چی تغییر و تحول پیدا میکند در این 13 قرن. پس بنابراین این که ما علم وجدانی پیدا کنیم به این احکام شرعیه تکلیفیه الزامیه فعلیه، این علم وجدانی واضح هست که تحقق پیدا نمیکنه و در نتیجه بابش منصد است. این قبول. و اما این که فرمودن طریق علمی هم وجود چی؟ ندارد. این که طریق علمی وجود نداشته باشد این محل مناقشه است. ملاحظه فرمودید ما در مباحث قبلی خدمت شما ثابت کردیم حجیت اخبار آحاد را، و عمده دلیلمون بر حجیت اخبار آحاد هم چه بود؟ عمده دلیل ما سیره عقلا بود، و شاهد و علاز تأیید سیره عقلا آیات و روایات، یعنی آیات و روایات را مؤید گرفتیم برای سیره عقلا، امضا گرفتیم برای سیره عقلا. توجه می‌فرمایید؟ عمده سیره العقلا در اثبات حجیت خبر واحد، خبر واحد را عقلا حجت می‌دانند، آیات و روایات هم این حجیت را تأیید می‌کند. پس خبر واحد شد حجت. این یه حجت. دو، حجت دوم ظهورات. ظهورات ظاهر لفظ چیه؟ حجت است. ظاهر لفظ حجت است. خلاف ظاهر بخواهید لفظ را هم بکنید احتیاج به قرینه داره. وقتی که بفرمایید کبر رأیت اسدن، اسدن شما میرین روش حیوان مفترس، به محضی که گفت فلحمام چه میشد؟ تمام میشد. ذهن شما از اسد حیوان مفترس میرد رو رجل شجاع. یعنی اگر میخواهید کلامی حمله بر خلاف ظاهر بشود احتیاج دارد به اقامه قرینه. حالا این قرینه یا قرینه عقلیه باشد یا قرینه لفظیه باشد، یا متصله باشد یا چه باشد؟ منفصله باشد. اگر آقای فرح بخش که از خراسان میاد تا اینجا گفت رأیتو صباحاً رأیتو اسدن، خب معلوم است از خراسان تا اینجا چی؟ حیوان مفترسی وجود ندارد. اینجا قرینه است. اینجا که جنگل‌های آمازون نیست که، آفریقا که نیست که. وقتی از خراسان میاد تا اینجا و گفت امروز صبح رأیت اسدن، این خودش قرینه است که مراد او از اسدن، و لازم نیست بگه فل حمام، لازم نیست بگه اسدن یرمی ها، همین که میگه من امروز صبح دیدم و میدونیم ما صبح اومده از خراسان تا اینجا، این شاهد میشود بر چی؟ شاهد میشود به این که تو این راه که ما میدونیم شیر حیوان مفترس نیست که، پس بنابراین اسدی که دیده است رجل شجاست. یعنی قرینه لازم نیست قرینه لفظیه باشد، میتوند قرینه عقلیه باشد. بنابراین الرحمنو علل عرشس توا، یعنی خدا نشست رو کرسی، این قرینه عقلی داریم. خدا جسم نیست که بخواد احتیاج به نشیمنگاه ندارد که بخواد بشیند جایی. پس این الرحمن علل عرش استوا، این حمله بر ظاهرش که عرش یک کرسی باشد و صندلی باشد و خدا به قول احمد ابن حنبل استش را بگذارد، یعنی ما تحتش را بگذارد بر روی این کرسی، این حرفا در کار نیست. توجه فرمودید؟ اینا قرینه عقلی است. پس کلام نکته دوم، ظهورات حجت است، مادامی که قرینه برخلافش نشد، قرینه برخلافش اقامه بشد، اون وقت ظهور با اون قرینه میشه یه ظاهر دیگه. درست شد؟ خب حالا بیان ما میگم آقا باب علمی منصد چی؟ نیست، چون حجیت خبر واحد رو ثابت کرده، حجیت ظهورات رو هم ثابت کرد. حجیت خبر واحد یعنی ثابت کردیم حجیت اخبار چی؟ اخبار ثقات. گفتیم خبر ثقه حجتون، ثقه هم گفتیم یعنی تعمد بر کذب نداره، تعمد بر کذب ندارد و حافظم باشد، باید قدرت حفظ داشته باشد. یه کسی رو میدونیم تعمد بر کذب نداره اما کل پتره میگن، نمیتوند مطلب رو بگیرد، توجه میکنید؟ ولو تعمد بر این فایده نداره. ثقه یکی از شرایطش این است که قدرت چه داشته باشد؟ حفظ، قدرت ضبط و حفظ داشته باشد و تعمد بر کذب هم نداره. خیلی خوب، این میشه سه. دینش هر چی میخواد باشه، با دینش کاری نداره، عملش هم هر چی میخواد باشه، فاسقون فاجرون عرق خورون هر چی کاری باشه، پشت سرش نماز نمیخوام بخونم، دینش هر چی، ولذا عامیست باشه، فتحیست باشه، مذهب فاسد دارد باشه، عرق میخورد، شطرنج بازی میکند. نجاشی رو ببینید یه جا دارد اما یکی از روایات خیلی هم معتبر و ثقه، خودش هم توصیفش میکنه، نه میگه ولکن اصحابنا یقمزون علیه باللعب بالشطرنج، میگه اما اصحاب میگن این شطرنج باز بوده اما توصیفش میکنند. از همین جا معلوم میشه حرمت شطرنج پیش اینا چه بوده است؟ جزء مسلمات بوده است. میگه اصحاب قمزه بش، یعنی عیب بش میگیرن، میگن مثل یکی که میگن بابا این که عرق خوره، و اینم میگن این شطرنج باز بوده است. لکن توصیفش میکنه، میگه ثقت تو ترجمه کنی، ولکن اصحابنا یقمزون علیه باللعب بالشطرنج، یه جا فقط اینو میگن. خیلی خوب، پس اخبار ثقات حجت، ظهورات هم حجت. ظهورات کجا به کار شما میاد؟ در دلالت. ظهور رو شما ازش استفاده میکنید در دلالت. اگر بتوانید بر یک مسئله فقهی روایتی اقامه کنید که سندن چه باشد؟ تمام باشد، و دلالتن هم چه باشد؟ تمام باشد. این شما طریق علمی دارید. وقتی طریق علمی دارید دیگه اونجا زن مطلق زن اعتبار ندارد. پس روایتی باشد سندن تمام، دلالتنم تمام. هر کدومش ناقص شد انتاج دارد یا نداره؟ نداره. هم سنده باید تمام کنید. وقت سند دو قسم شد، سند رو کبرن و سقرن باید تمام کنید. یعنی چه کبرن و سقرن؟ یعنی این که کبرن تمام کنید اخبار ثقات حجتون، این کبرن. سقرن تمام کنید حاضر راوی چی؟ ثقتون. توثیق این راوی هم به دست بیارید. ولذا اگر کسی اینجا گفت آقا توثیق رجالیین امثال نجاشی و شیخ و کشی و اینا، بله کشی کی است؟ جناب کشی معاصر است با کلینی. نه محمد یه طبقه قبل کلینی، یعنی کلینی 329 هجری وفاتش است، کشی در طبقه اساتید کلینی است، یعنی در طبقه علی ابن ابراهیم قمی. خب اینی که در طبقه علی ابن ابراهیم قمی است یعنی اواخر قرن سوم باید حدوداً وفاتش میشه. این جناب کشی روات از امام باقر و امام صادق رو دیده است؟ ندیده است. چجوری دارد توصیف میکنه؟ اصلا روات ائمه متأخر رو دیده است، روات ائمه متأخر. اما روات امام باقر و امام صادق و علی ابن الحسین و امیر المومنین اینا رو که ندیده است که، دو قرن بینش و اونا فاصله. چجوری دارد توصیف میکنه؟ امام الرجالیین نجاشی چجوری توصیق میکند؟ متوفای 450 است. شیخ طوسی چجوری توصیق میکند؟ متوفای 460. توجه میکنید؟ اگر آمدید گفتید توصیقات رجالیین اعتبار ندارد، تمام شد دیگه. شما خبر ثقه را نمیتونید بگون حاضر راوی ثقتون. او وقت دیگه سندن چه میشه؟ سندن روایت دون از کار بیفت. اما اگر آمدید گفتید چرا توثیقات رجالیین حجت است، با اون انسداد صغیری که برای شما گفتم چینش کردید و گفتید توثیقات رجالیین حجت است، وقت رجالی که نجاشی باشد گفت فلانون ثقتون، الان این روایت هم مال فلانی است، بنابراین میشد روایت ثقه. پس هم باید کبراشو درست کنید که اخبار ثقات حجت است، هم سقراش رو که این روایت چه شده است راوی ثقتون. این مال چی؟ این مال اخبار آحاد، سندش درست شد. بعد باید بیان سر دلالتش. دلالتش رو با چی درست میکنید؟ با ظهور. ما روایاتی که نص در مطالب فقهیه باشد چه داریم؟ اقل و قلیل. میگم نیست، هست اما کمه. معظم فقه را شما با روایاتی که نص باشد نمیتونید درست کنید. معظم فقه را شما با روایاتی درست میکنید که چیه؟ ظهور دارد و ظهورات حجت هست. ظهور روایت که تمام شد، سندش هم که تمام شد، اون وقت چه میشد؟ پس ظهور را هم شما باید هم سقرن تمام کنید هم کبرن. یعنی اولا ظهورات حجت است، اینا بحث کردیم. ثانیا ثابت کنید ظهور این روایت چی چیه، سقرویان ظهور این روایت چیست. پس هم سند احتیاج دارد به اثبات سقرا و کبرا، هم دلالت احتیاج دارد به اثبات سقرا و کبرا. اگر روایتی داشته باشید خبر ثقه باشد، دلالتش هم تمام باشد، ظاهر باشد، اخذ بهش میکنیم حجت هست. این میشه طریق علمی، و طریق علمی به اعتقاد ما منفتح هست نسبت به معظم احکام شرعیه. اونام میره تو دلالت، میره تو دلالت، تو صغرای دلالت. و صلی الله علی محمد و آله. بردارید.